بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین. برادران عزیز، ما در بحث اصول ما داریم تمسک میکنیم به روایت حدیث اربعمئه یا حدیث روایت خصال شیخ صدوق. شیخ صدوق اسمش چی بوده؟ محمد ابن هر اسمی در حالت اولیه و بر اصاله مرفوع، درسته؟ محمد ابن علی هم کافی، علی زیاد حسین ابن موسی ابن بابره یه قومی نمیخواد دیگه، چون اونه یه بونی بند یه چی شب در عالم خوار میگه. شایدم شما جمعی شما شایدم، اما عربی اینجوری، حالا با ادبیات فارسی میگه بگم عبدو خوبه، ادبیات فارسی هم خود کار بکنید برادران. این کتاب انتشارات سمت که یا آقای سمیه گیلانی نوشته چگونه بنویسیم، سمیه گیلانی دانشگاه تهران بود، چگونه بنویسیم، حالا باید بدانه نقطه کجاست، ویرگول کجاست، پوان ویرگول کجاست، نقطه ویرگول کجاست، کروشه کجاست، خط تیره کجاست، پرانتز کجاست، نمیدونم این فعل و فاعل ها رو در ادبیات فارسی باید آدم قشنگ بنویسه. گاهی موقع طرف میره فارسی میاره، آدم نگاه میکنه چی نوشتیم، ادبیات فارسی ما باید خیلی بشه. دوستو باید بنویسید. مرحوم آیت الله آشغالگیر که آشغالگیر که اجتهادی میفرمود، من و آقای آصف موسی زنجانی دو نفر دو تا مقاله نوشتیم بردیم به پدر ایشان دادیم. پدر آقای آصف موسی زنجانی اسمش چی بوده؟ اونم اسمش زنجانی بوده دیگه، آصف احمد احسن، صاحب کتاب معروفه الکلام یجور الکلام. این کتاب خوب بخیلی، دو جلد قدیمی الان کم یافته، بخیلی هر وقت برده تفریحا آدم بخونه تنوع داره خوبه. میگم بردیم پیش آصف احمد زنجانی پدر آیت الله آصف موسی، بعد آقای آصف احمد انشای آقای آصف موسی را پذیرفت، خوشش آمد. در عبارت نویسی ادیب میفهمید تو قشنگ بلدی یا نه، اینم هنره. فارسی هم میخورده پاس مولا پاس داریم که ادبیات ما در نوشتن فارسی، شما وقتی یک عبارت میگید به یک ویراستار همین صفحه اول 15 تا غلط میگیره، میگه فعل و فاعل و مفعول رو این چی نوشته، اینم یه خود در نوشتن فارسی هم و کمک میکند. انسان وقتی که منبر میده کسی که ادبیاتش فارسیش قشنگه، قشنگ ادیبانه حرف میزنه، زیبا حرف میزنه، همه رو جلب توجه میکنه، میتونه حدیث رو قشنگ ترجمه بکنه، خوب عرضه بکنه، این همه زیبایی کلام دیگه، اندام نه زیبایی کلام دیگه. خب مرحوم آقای نائینی در استدلال به این روایت دیشب مال آقای آخوند عرض کردم، بله دیشب مال آقای محرم خراسانی عرض کردم، امشب میخوام شیوه استدلال محقق نائینی بگم. وقتی شما کنکاش میکنی حرفا رو میبینی، بعد میبینی بعضی از بعضی گرفته یه الفبن این برمان اضافه شده کردن، نه آیه همونه، یه اضافه کرده. محقق نائینی بعد از اینکه اشکال شیخ انصاری که بعدا ما باید به اشکالات هم برسیم، اشکال شیخ انصاری مطرح میکنه و پاسخ میده، دو شاهد میاره از خود روایت. این حدیث اربعمئه مبنی بر این که این روایت مال باب استصحابه، نه جای دیگه، نه مال قاعده الیقین. یک فرمود خود این روایت ظهور داره، اول ادعای ظهور میکنه، بعد این خودش شل میشه. خب شونی چون به مرحله دوم شاهد دوم رو که میخواد بیاره نشان میده که ایشون از این ظهور یه خورده پایین اومده، تنزل کرده. حالا چطور ظهور داره؟ ایشون میفرماید که دیشب من نسبت و جری را برای شما توضیح دادم، جری همون اسناده، گفتم ببینید شما الان آمدید اینجا نشستی، میشه حسنون جالسو، اینجا نسبت داده شد جلوس به آقا حسن، میشه الان اسنادم داد، اسناد چی بدیم؟ جلوس داد بگیم زیدون حسنون جالسو، اینجا هم اسناد هست هم نسبت هست، آیره هست. اگر هم دو روز بعد باشه مثلا دیگه آقا بلند شده، ما بگیم حسنون کان جالسن این جر یه جری است که منطبقه با حقیقته، درست هم هست جری را، یعنی اسناد دیگه نسبتی الان در کار نیست چون نسبت تحقیق پیدا کرده. ایشان میگن ما اینجا ما الان یه یقین داریم یه شک. اینجا وقتی اول ادعا میکنه میگه برای یه ظهور داره، یه یقین داریم یه شک داریم. اونی که باعث شده ما اسناد بدیم اینجا مثلا یه چیزی رو، کسی دیروز وضو داشته، شما دو ساعت دیگه پیش وضو داشتید، متطهر بودی، طهارت حاصل شد برای شما، یقین به طهارت حاصل شد، این یقین به طهارت عامل می شود دو ساعت بعد اگه شک بخوای بکنی، این نسبت رو که قبل تعقیب پیدا کرده الان بر اون شخص اسناد میگید، جریش میگید، بر میگید میشه همچیدی گفت. بعد اگه شما شک بکنید به شما میگن آقا، این میگن امزه یا فلیمزه علا یقینه، یعنی باید بگذرد بر یقینش، امزاش بکنه، حتمیش بکنه، ادامه بده. این فلیمزه علا یقینه هر چی معنی بخواه بکنید، فلیمزه علا یقینه یعنی باید حتمیش بکنه، بگذره، امضاش بکنه، قبول بکنه، ادامه بده. خب یقینی که تحقیق پیدا کرد این قدرت داره که این یقین از شبه تحقیق پیدا کرده و این قدرت درش هست که بعد از لحظاتی انسان اسناد بده، یعنی بگه کان این شخص متطهرن، جری اسناد. وقتی میشه این کارو بکنه، همچی اسنادی ایجاد بکنه، این همون معنی هر عبارت اخره هر امام دیگه، امام فهم فریم دلیل یقینه، این عبارت اخره همونه دیگه، بعد فهم این اینه. و اینجا الان در این فرض هم یقین فعلیت داره و مختزی ادامه داره و هم شک هم فعلیت داره، اما در مسئله غالی الیقین جو نیست. در غالی الیقین شما دو ساعت پیش یقین پیدا کردید به طهارتی لباس مثلا، الان که شک میکنی دو ساعت بعد شک بیرون میره عقب، میگی چی؟ میگی لباس خوب توجه داشته باشین، این ظریف ها، نمیگید من یقین پیدا کرده بودم یقین بود یا وهم بود، اینجور نه که اون یقین بره، میگید اون لباس من پاکه یا نجسه. دقیق آفرین، اون یقین صابر زائل شد دیگه نیست، این شک رفت رفت عقب تا اون یقینه زائل شده با این شکی که خورده با اینجا، این لباسی که اینجا من دو ساعت پیش دیده بودم این پاکه یه پاک نیست. اینجور نمیگی اون یقینی من پیدا کرده بودم اون یقین بود یا شک و وهم بود، نه نه اینجور نمیگه، میگه این لباس الان پاکه یا پاک نیست، این لباسی که دیروز من یقین پیدا کرده بودم این لباس دیروز دو جمعه پاک بود یا پاکه نبود، این شکی سوال کرد تا اونجا رفت اونا اون یقینی از من برد که بعد قاعده الیقینه. خب در این صورت فلیمزه نمیتونه بیاد، چرا؟ فلیمزه علی یقینه، چون دیگه یقین اونجا در کار نیست، زائل شده، فلیمزه نمیتونه بیاد. و این است که این روایت ظهور در استصحاب داره. بعد اینجا باید یه خورده بگم اون اشکال، چون بعد در اشکالات مطرح میکنیم. بله دیگه همه دیگه این وارد اخرای همین فرمایش شد، بله این وارد اخرای همین فرمایشی شد، برای تعبیر شما عبارات ناشد تا به حسنه واحد یا حسنه واحد. بعد ایشون در مرحله بعدی گویا یه خود تنزل میکنه، بگم بعد میگم بنویسیم، تنزل میکنه. خلاصه شیخ از بعضی از جهات چون این فاک اومده، اون من کان علا یقینن فشکر، اونجا بعده میگیم وقتی میخوام اشکالات بگیم بگیم، طرف گفته فشکه، یعنی چی فشکه؟ یعنی فورا در اون چیزی که یقین پیدا کرده اون شکل بوده که روی قاعده الیقین میاد. ایشان به خاطر همین حال تنزل میکنه، اول اینجور بعد تنزل میکنه، میفرماد که آقا خب اگه توی هر رو بزنیم مثلا من ناچارم، بعد به روح ما بکشیم یا این روایت مجمله، یعنی چه؟ از جهتی با قاعده الیقین تطابق داره، از جهتی با قاعده استصحاب شده مجمل، نمیدانیم خلاصه به کدام سمت ببریم. وقتی که اذا دار الامر بین الامرین لا يمكن ان يستدل به، نمیشه تمثل بهش کرد. میفرمه درسته، تمثل کردی، اما یه چیز سب کن، حوصله بکن، یه چیز در ذیل این روایت هر دو تا بندی که رو نقل کردیم که اون موجب میشود این سر که مجمل داشته که نمیدونیم به قاعده الیقین میخوره یا به قاعده استصاب، اون ذیل باعث میشه که یعینه فی قاعده الاستصاب. آفرین آفرین. چی میگه ذیل هر دو؟ در صد داشت که من کان علی یقین فشک فلیمز علی یقینه، ذیلش اینه فا این شکه لا ینقض الیقینه. میفهمن این مال استصحابه، در قاعده الیقین همچی عباراتی نمیارن. یا در اون روایت بعدی فا این الیقینه لا یدفع بالشک، این عبارات ایشون میفرماد این مال باب استصحابه و مال هیچ جای دیگه نیست. این تعیین میکنه که ما باید این همه در قاعده استصحاب بکنیم. این دو سخن ایشان وسط صفحه بنویسید، کلام محقق نائینی در مانحوفی، وسط صفحه درشت، کلام محقق نائینی در مانحوفی. مرحوم بفرمایی در سر مطلب محقق نائینی اعلی الله مقامه، محقق نائینی اعلی الله مقامه، بعد از آن که مناقشه شیخ انصاری را بر استدلال به روایت مذکوره برای استصحاب نقل می کند و آنگاه از آن جواب می دهد، می فرماید برای استدلال به روایت مذکوره برای حجیت استصحاب به دو امر میتوان استناد کرد. سر مطلب امر اول، دو تا نقطه درشتم بذارید. امر اول و آن این است که بگوییم این روایت ظهور در استصحاب دارد، بیان ذلک، بیان ذلک ایشان می‌فرماید این که امیر المؤمنین، آره ایشان می‌فرماید این که امیر المؤمنین، نواد مال امیر المؤمنین بود علیه السلام بود دیگه، امیر المؤمنین علیه السلام فرموده است، دو تا نقطه بعد دو تا پرانتز کوچولو، فلیمز علا یقینهی، بعد دو تا پرانتز کوچولو هم بگذیم بعدش. این عبارت نهایت ظهور را درباره استصحاب دارد، زیرا در اینجا در زمان شک یقین موجود است و این یقین اقتضا می کند که ما بر طبق آن حرکت کنیم و این معنای فلیمزه علی یقینه است. اما در مورد قاعده الیقین فرض این است که یقین سابق دیگر دورانش سپری شده و به شک تبدل یافته است و جایی برای فلیمزه وجود ندارد. امر دوم، گویا ایشان قدری تنزل کرده و می فرماید ما درباره این روایت با قطع نظر از ذیل آن میگوییم قابلیت دارد که آن را هم بر قاعده منطبق کنیم و هم بر استصحاب. یه پرانتز باز کنی، این عرض منه. در نتیجه روایت برای استدلال مجمل می شود. پرانتز ببندید. آنگاه می فرماید ذیل روایت موجب می شود که ما این روایت را مختص باب استصحاب کنیم. یه پرانتز باز بکنید، من توضیح بدم. زیرا در ذیل آمده است فَإِنَّ الشَّكَّ، زیرا در ذیل آمده است فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْغُضُ الْيَقِينَ، یا در ذیل روایت بعدی آمده است فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِّ. چنین عبارتی جز با باب استصحاب تناسب ندارد. پنزه ببندی. در نتیجه حمل روایت بر قاعده الیقین بر خلاف ظهور است. مدرک اج اجود التغییرات المجلد الرابع 4 رقم الصفحه 50 و 50. این 50 و 50 شما رو بیاد چی میاندازه؟ زمان جنگ 55 احسنتون فرشته فرشته. خب این هم فرمایش ایشون. پس محقق نائمی در مجموع معتقد است که این روایت به هر حال یا با استدلال اول پیدایش ظهور یا با استدلال زید این مال باب استثناء. مرحوم علامه شیخ محمد رضای مظفر در کتاب اصول اون 4 جلد در 2 مجلد، حالا الان ظاهرا همینجوری 4 جلد در 2 مجلده، ایشون وقتی که بیره باید استدلال میکنه میخواد مطرح بکنه، اون آقاشات هم مطرح میکنه این بر اون بر، در پایان بعضی که حرف دو بزرگوار آخوند خراسانی و شیخ انصاری مطرح میکنه که شیخ انصاری معتقد است به عدم استناد، به عدم صحت استناد به این روایت برای حجیت باب استصحاب، یا آخوند به صحت استناد که گفتیم، خودش میفرماد آه این روایت مجمله، لا یمکن استناد و علیها به اثبات این مسئله، چون ما برای اثبات این مسئله صراحت میخواییم، روایت هم اون طرفه هم این طرفه، نمیشه وقتی که مسئله ازا دارن امر بین امرین دیگه لا یمکن استناد به. بعد میفرماد چرا؟ یه چیزی هست، حالا من توضیح میدم. این فرمایش ایشان عبارت اخرای همین فرمایش محقق نائینیست در اولش، در امر اول، چون میفرماد که من یه چیزی بگم اونا بعضی از استادان ما مطرح کردن، چون ایشون جای نائینی دست خونده، بعضی استادان من عجیبه که واقعا عجیبه، بعد من خوندم که مرحوم آقای میلانی و خیلی چیزها رو ایشون تنظیم کرده بوده با این اصول فقه رو دارم الان، که مرحوم آقای نائینی از جمله کسانی بوده که بخش های عمده این دو جلد اصول مظفر رو ایشون تنظیم کرده، اون بعدا من سر سامان داده، من چندی پیش جای خوندم آقا اینا بزرگان نمیگفتن، این بزرگان اینقدر اغماز داره که میگه آقا حرفا چیه، راه خدا کار میشه، حالا حرفا چیه. با مرموهای مزفر بله بله، ملا بود واقعا، در حد مرجعیت بود حقیقتش، حقیقتا اگه کسی یه دوره همین اصول فقه رو مطالعه بکنه همیشه دستش باشه مطالب کلی اصول، مباحث کل اصول، اگه چه ایشون اصول عملی رو همه رو نداره، فقط استصحاب همه رو نداره، آره یه دوره اجمال هست یا خیلی ساده برمیده. این کتاب الموجزی که از داد روز ماه صبحی نوشته همین رو شما، البته اینم باید انسان قدرت داشته باشه، کسی باید کفایه بخونه، چون این زیراد شده کفایه است، دستش باشه همیشه داشته باشه، کلی چیز از اصول یاد شه. حالا ایشون چی میفرمان؟ فرمان بگم برای انشاءالله فردا شه فردا جلسه. ایشون میفرماد که یه چیز اینجا هست، خب با توجه به حرفایی که آقای زدن، اون میگه نمیشه، این میگه میشه، از اون برم روایت از هر دو طرف میخوره، میگه میفرماد مجمله این روایت، اما یه راه وجود داره، چنانچه بعضی از اساتید ما اینه تقریب کردن، منظورش همین فرمایش آقای نائینیه با اینه که میفرماد ببینید همیشه جایی که نسبت و اسناده اتحاده، نسبت اسناد با همان، اگه شما جالسید، خب اگه نسبت بگیم شما رو جلوس رو بشما بگیم زیدون جالس، نسبت اسناد برای اینجا هست زیدون جالس، اسناد بگیم جلوس را به شما، هم هم نسبت هم اسناد جل و حقیقت هم هست، اینجا اتحاده. یعنی چی؟ میان نسبت و اسناد، میان جری و نسبت اتحاده. خب این مطلب اول. میفرماد این مسئله در فلیمز، ببینید عبارت اخرای حرف آقای نائینی، در فلیمز علا یقینه، این مسئله جایی هست که باید هر دو باشه، یعنی هم شک باید فعلا باشه و هم یقین باید فعلا باشه، هر دو اگر هستند این اتحاد هست، وگرنه نیستش. بنابراین بعد می‌فرماد که این باعث میشه کسانی که استظهار کرده ان استظهار کردن تبیش نه هازه ظهور استظهره من و من اجل هازه ظهور استظهره من استظهره دلالت روایه علن استصحاب بیشترش بمونه انشاءالله جلسه بعد. اللهم صل علی محمد.